لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت فتوای مجتهد در غیر موارد علم وجدانی به حکم شرعی بود، چه در مورد قیام امارات و چه در مورد اصول و چه در مورد علم اجمالی که منشأ وجوب احتیاط می شود. در این موارد شبهه این بود که مثلا مجتهد میگوید که نماز جمعه در زمان حضور امام واجب تعیینی بوده، شک داریم که در زمان غیبت وجوب تعیینی نماز جمعه استمرار دارد یا استمرار ندارد. استصحاب می کند وجوب تعیینی نماز جمعه را در عصر غیبت و در رساله عملیه می نویسد که بر مردم واجب تعیینی است در نماز جمعه شرکت کند. اشکال میشه که این مجتهد فتوا میده به وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت، این که میشود افتاء به غیر علم، فتوا میده به وجوب ظاهری استصحابی نماز جمعه در حق مقلدین. اشکال اینه که مقلد که یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور ائمه نداشته تا موضوع بشه برای حرمت نقض یقین به شک. مجتهد یقین به حدوث داشته است و موضوع هست برای حرمت نقض یقین به شک. مجتهد باید در نماز جمعه شرکت کنه از باب استصحاب وجوب نماز جمعه، اما مقلدین که یقین به حدوث ندارن، مثل این که مجتهد یقین دارد این لباس قبلا نجس بود، استصحاب می کند هنوز نجس است، از آن اجتناب می کند. مقلدین که یقینه به سبق نجاست این صوب ندارند، اونها که لازم نیست از این صوب اجتناب بکنند. در این موارد به لحاظ هر مورد خواسته شده که یک راه حل موردی ارائه بشه. در مورد اماره دیروز عرض کردیم که راه حل موردی این بود که گفته می شد که قیام اماره سبب میشه که مجتهد جائز بشه فتوا بده به حکم واقعی. که نظر مرحوم آقای خویی و امام بود که خبر ثقه بر یک حکم شرعی واقعی کافی است برای جواز افتاء به همون حکم شرعی واقعی که مشترک است بین جمیع مکلفین. و یا جوابی که در بحوث دادند که اماره به وجود حل واقعی موضوع است برای حکم ظاهری به لزوم عمل، عامی هم ولو اماره به او واصل نیست مخاطب هست که یجب علیک تصدیق العادل. این طور نیست که موضوع حجیت اماره وصول اماره به مکلف باشد، که طبق این بیان بحوث مجتهد فتوا به حکم واقعی نمیدهد، چون افتاء به غیر علم است. به نظر بحوث فتوا میدهد به وجوب ظاهری این فعل از باب این که تصدیق عادل واجب ظاهری است بر هر مکلفی، چه اون کسی که این خبر عادل به او واصل باشد چه اون کسی که خبر عادل به او واصل نباشد. مجتهد می داند اینجا خبر عادل موجود است، پس می داند که عامی هم مخاطب است به حکم ظاهری به وجوب تصدیق عادل. شرط حجیت خبر عادل هم فحص از معارض و مخصص منفصل نیست تا بگوییم عامی فحص نکرده است. شرطش عدم معارض و مخصص منفصل از واقعا، عدم معارض فی معرض الوصول و عدم مخصص منفصل فی معرض الوصول. خب مجتهد میبیند که معارض و مخصص منفصل در معرض وصول هم نیست و این عامی شرایط حجیت خبر عادل در حقش فراهم شده و حکم ظاهری در حق او ثابت است. مجتهد فتوا می دهد به این حکم ظاهری ثابت در حق عامی، که به نظر ما این فرمایش بحوث همه جا نمی تونه مشکل رو حل کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، این عامی گاهی موضوع هست برای حکم ظاهری دیگر، فتوای فلعلمی هست به عدم وجوب این فعل، و این فتوای فلعلم حجت در حق عامی، و مجتهد اعلم تا با فتوای خودش تخطئه نکند غیر اعلم را، فتوای غیر اعلم برای این عامی حجته. چطور ما بگیم این عامی موضوع حکم ظاهری الزامی است به وجوب این عمل، در حالی که فلعلم فتوا می دهد که این عمل واجب نیست؟ یا مثلا در مورد استصحاب، راه حل موردی ارائه شده، مثلا مرحومای خویی نظرشون اینه که این مجتهد که استصحاب کرد وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت، علم تعبدی پیدا می کند به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. این رو آی سیستانی هم دارن، آی تبریزی هم دارن و فرمودن این مجتهد جائز میشه فتوا بده به حکم واقعی استنادن الی الاستصحاب، چون استصحاب علم تعبدی به واقع می آورد و اخبار و افتاء به واقع جائز می شود به برکت استصحاب، که ما این رو قبول نداریم. ما استصحاب را علم تعبدی به واقع نمی دانیم. یا در بحوث راه حل موردی در استصحاب ارائه کردن، گفتن به نظر ما رکن استصحاب یقین به حدوث نیست، واقع حدوثه. واقع وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر امام علیه السلام این رکن استصحابه، نه یقین به حدوث. تا بگویید عامی یقین به حدوث ندارد، چون واقع حدوث رکنه، پس این رکن در مورد عامی هم محققه و عامی هم وجوب استصحابی نماز جمعه دارد، چون ارکان استصحاب در حق او فراهم است، واقع حدوث در حق او هم هست. این طور خواستن حل کنن مشکل را، که خب ما قبول نداریم که رکن استصحاب واقع الحدوث، این خلاف ظاهر لا تنقض الیقین به شک است که یقین به حدوث رکنه. علاوه در اونجایی که فل اعلم فتوا میده به عدم وجوب نماز جمعه، و اماره است در حق عامی، با وجود اون اماره که دیگه استصحاب در حق عامی جاری نیست، مجتهد اعلم که فتوای اون فل اعلم رو قبول نداره، فتوای فل اعلم به عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت رو قبول نداره، چون میگه مستند شما اجماع من قبول ندارم، ولیکن میبینه این فتوای فل اعلم در حق عامی حجته. آقای مجتهد اعلم تو قبول نداری فتوای فل اعلم را و برای تو حجت نیست، استصحاب در حق تو جاریست، برای عامی که فتوای فل اعلم حجت است. پس الان که هنوز توی مجتهد اعلم فتوا ندادی، استصحاب در حق عامی جاری نیست، فتوای فل اعلم اماره است بر عدم وجوب. باید بیایی فتوا بدی جناب اعلم به نحوی که فتوای فل اعلم تخریب بشه، تخطئه بشه، از حجیت بیفته، تا استصحاب در حق عامی زنده بشه. پس جناب آقای صدر، حالا گیرم جایی که استصحاب به قول شما رکنش واقع الحدوث است، فل جمله مشکل رو میخوای حل کنی، اما در جایی که فتوای فل اعلم برخلاف این استصحابه، و قبل از اینکه اعلم فتوا بده و اعلم هنوز فتوا نداده و ساکته، فتوای فل اعلم اماره معتبر است برای عامی، و با وجود اون اماره معتبری که استصحاب جاری نیست. نمیتونید بگید اعلم میبیند که استصحاب بقاء وجوب در حق عامی جاری چون واقع الحدوث رکن استصحاب است. نخیر، اول باید این اعلم بیاد فتوای فل اعلم رو از اعتبار بیاندازه، او از حجیت بیفته تا استصحاب در مورد این عامی جاری بشه. و همینطور اگر بخواد مجتهد اعلم فتوا بده بر اساس اصل براءت، آقای اعلم شما فتوا به چی میدی که میگی سیگار کشیدن حلال است طبق رفعم آلا علمون؟ حلال است واقعا؟ تو که علم نداری. حلال است ظاهرا؟ خب موضوع حلیت ظاهریه چیه؟ موضوع حلیت ظاهریه شک بعد الفحصه، نه شک قبل الفحص. عامی که شکش بعد الفحص نیست تا مجرای حلیت ظاهریه باشه. انصراف داره دلیل اصالت البراء از شبهات قبل الفحص، شبهات حکمیه قبل الفحص. عامی شبه حکمیش قبل الفحصه، ولو این مجتهد میبیند اماره برحرمت در معرض وصول نیست، ولیکن عامی که فحص نکرده که. شبه حکمی عامی شبه حکمیه قبل الفحصه. وانگهی در این مثالی که زدیم که فتوا میده فل اعلم برخلاف این اصل، فل اعلم میگه شربتتون حرام، حالا دلیلی برای خودش داره، این اعلم فتوا میده به حلیت ظاهریه در حق عامی، آقای مجتهد اعلم تا اون فتوای فل اعلم بر حرمت شربتتون از اعتبار نیفته، این عامی اماره بر حرمت داره، حلیت ظاهریه نداره. این درست نیست که در بحوث میگن مجتهد اعلم فتوا میده به این که بله آی عامی تو حلیت ظاهریه داری خودت خبر نداری، عامی هم میگه نخیر آقای مجتهد اعلم خودت خبر نداری، فقط رساله خودتو داری میخونی. مجتهد فل اعلم تو رسالش نوشته شربتتون حرام است، با وجود اینکه او نوشته شربتتون حرام است من حلیت ظاهریه دارم؟ آقای مجتهد اعلم اگر میخوای من حلیت ظاهریه داشته باشم اول باید تخطئه کنی فتوای فل اعلم را به حرمت شربتتون تا اماره بر حرمت اعتبارش ساقط بشه، بعد بگی تو حلیت ظاهریه داری. ولذا میبینید این راه حل‌های موردی مشکل را حل نمی‌کنه. از دو راه فقط مشکل حل میشه، یکی مسلک نیابت و دیگری مسلک تقلید طولی. مسلک نیابت مسلکی است که به مرحوم شیخ انصاری هم نسبت داده شده، ولی اونی که صریحا اختیار میکنه محقق اصفهانی است. فرق بین مسلک نیابت و مسلک تقلید طولی رو عرض کنم، فرق عملیش رو بگم براتون، خوب دقت کنید. در همین مثال اصل براءت بگم، مجتهد اعلم بنابر مسلک نیابت شک خودش رو که انهو شک عامی میبینه، فحص خودش رو و یأس خودش رو از ظفر به اماره در معرض وصول که انهو فحص و یأس عامی میبینه، وقتی میبینه که شرایط جریان براءت در حق خود این مجتهد اعلم مثلا محقق شد، تنزیل شده تحقق موضوع اصل براءت در مورد این مجتهد، که انه موضوع اصل براءت در حق عامی هم محقق شده، واحده که الفه، ولذا با روشن شدن چراغ موضوع اصل براءت در حق این مجتهد که انه سیم چراغهای موضوع اصل براءت در حق تک تک عوام، به چراغ این موضوع اصل براءت مجتهد بسته است، همه اونها روشن میشه، همه اونها اصل براءت پیدا میکنه. به این میگن مسلک نیابت، که لابد دلیلشون اینه که لولا هذا المسلک توجیه فتوای مجتهد در غیر موارد علم وجدانی مشکل میشه. خب مجتهد به حکم واقعی که نمیتونه فتوا بده، علم به اون نداره، فتوای به حکم ظاهری هم که میده خودش موضوع حکم ظاهریه، پس چجوری برای عامی این حکم ظاهری ثابت است؟ توجیهش این است که خودش موضوع حکم ظاهری که شد، که انهو تمام عوام موضوع همین حکم ظاهری هستند. تقلید طولی اینه که نه، مجتهد میگه من میام کاری میکنم که عامی با فتوای من موضوع بشه برای این اصل. من که به او میگم شرب توتون حلال است، دارم بهش میفهمونم که آقا اماره در معرض وصول بر حرمت نداریم، آقا فتوای مجتهد فلاعلم بر حرمت درست نیست. اگر درست بود که من نمی اومدم دین فروشی کنم در رسالم بنویسم که شرب توتون حلال است، همین که دارم بنویسم شرب توتون حلال است، یعنی نه اماره تفصیلیه در معرض وصول بر حرمت شرب توتون است و نه اماره اجمالیه در حق عامی که فتوای مجتهدان دیگر هست بر حرمت شرب توتون صحیح است. خب عامی تا میخونه این مسئله رو که شرب توتون حلال است، ناگهان موضوع میشه برای اصل براءت و اصل براءت در حقش جاریه، با یک کار با یک تیر دو هدف رو میزنیم، اول موضوع میسازیم برای اصل براءت در حق عامی، با موضوع سازی اصل براءت در حق عامی عامی حکم براءت پیدا میکنه و این مجتهد فتوا میده به جریان براءت در حق او. منتها به جای اینکه بیاد مردم رو خسته کنه، بیاد داستان بگه که آقا ایها الناس شرب توتون مشکوک الحرمه است، ایها الناس ما گشتیم اماره‌ای بر حرمت اون پیدا نکردیم، ایها الناس هر مجتهدی که میگه شرب توتون حرامه بیخود میکنه که میگه، پس شما اصل براءت دارید. به جای این همه داستان سرایی یک کلمه مینویسه شربتتون حلال، به این میگن تقلید طولی. فرقش میدونید کجا ظاهر میشه؟ در عمل، جایی که این مجتهد اعلم تخطئه نکنه غیر اعلم را، بگه آقای غیر اعلم من تو رو تخطئه نمی کنم، یک حدیثی هست شربتتون حرام، من وثوق به صدور این حدیث پیدا نکردم، من وثوق به وثاقت راوی این حدیث پیدا نکردم، من اطمینان به ظهور این حدیث در حرمت شربتتون پیدا نکردم، اما من کسی را تخطئه نمی کنم، شاید من بطیء الاطمینانم، من یک مقدار سخت برام اطمینان حاصل میشه. اینجا دیگه در تقلید طولی بسته میشه، اما نیابت سر جای خودش است. چرا؟ برای اینکه نیابت میگه هر مجتهدی فحص خودش مثل فحص عامی حساب میکنند، چنده ها عامی فحص کردن، عدم جزم خودش را به اماره برحرمت، چنده ها عدم جزم عامی بر عدم اماره برحرمت حساب میکنند، ولذا فتوا میده به علیت. مسلک تقلید طولی اینه که نه، واقعا موضوع درست بشه در حق عامی نسبت به اصل براءت. آقای مجتهد اعلم شما یقین نداری به صدور این حدیث حرمت شربتتون، شما یقین نداری به وثاقت راوی او، شما یقین نداری به ظهور این حدیث در حرمت شربتتون، تخت ام میکنی اون مجتهد فلعلم را؟ میگه نه نه تخت نمی کنم. بالاخره ایشون اطمینان پیدا کرده به صدور این حدیث، به وثاقت راوی این حدیث، به دلالت این حدیث، شاید درست باشه، من چه میدونم، من وثوق ندارم، من اطمینان ندارم. اینجا دیگه در تقلید طولی بسته میشه. قول مجتهد برای مجتهد دیگر حجته، قول مجتهد فلعلم برای علم حجته، نفهمیدن علم دلیل میشه برای علم وثوق حاصل نشد. یعنی اگر شما در دلالت یک حدیث تشکیک کردید، شاگرد شما بیاد بگه آج آقا دلالت میکنه دیگه، شما باید از اون تقلید کنید بعد از یک عمر درس خوندن؟ اعلم نفهمیده، تخته که نمی کنه غیر اعلم را. آقا خود اعلم داره میگه که من اطمینان ندارم، اما تخته نمی کنم دیگری اطمینان پیدا کنه. اطمینان نپیدا نکردم یعنی ظهور ندارد. آقا بعضی ها دیر اطمینان پیدا می کنن، میگه من اطمینان پیدا نکردم. آقا افراد در حصول اطمینان مختلفن، همه یک جور نیستن، وسواس نیست. بله چرا؟ آقا اعلم میگه لا اعلم، اعلم میگه لا اعلمو، خب رجوع کی؟ خود مجتهد اعلم بره رساله فلعلم رو بذاره زیر بغلش؟ خیلی خوب، به چه دلیل نظر فلعلم حجته؟ بله دیگه چه عرض کنیم دیگه. خیلی مثال دیگر بزنم، در همون استصحاب ثمره عملیه نیابت و تقلید طولی اینجور ظاهر میشه. مجتهد عالم استصحاب میکنه بقای وجوب را، میگه نماز جمعه هنوز در حق عامی در حق مردم واجب تعیینی است کما فی اصل الحضور. میگه یک روایتیه یا مثلا یک قول مشهوریه که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تأخیری، همینجور هم از دیگه من وسوخ پیدا نمی کنم به این که این حدیث معتبره، چون این کلام رجالیین برای من اطمینان آور نبود راجع به ثقه بودن راوی این حدیث، یا در دلالت این حدیث برای من اطمینان حاصل نشده که دلالت میکنه بر وجوب تأخیری نماز جمعه در عصر غیبت، اما تخته نمی کنم فلعلم را. فلعلم میگه من اینجور میفهمم که این روایت دلالت میکنه بر وجوب تأخیری نماز جمعه در عصر غیبت، یا میاد میگه من اطمینان پیدا کردم به وثاقت راوی. خب تا این مجتهد عالم نگه آقا اشتباه میکنی جناب فلعلم، فتوای فلعلم در حق عامی حجت موضوع برای استصحاب درست نمیشه، تقلید طولی راهش بسته میشه. اما اگه نیابت باشه، مجتهد خودش رو همه کاره میدونه، شک خودش را که انه شک عامی میداند، عدم قیام معتبر دلیل معتبر نزد او را نزد خودش را که انه عدم قیام معتبر دلیل معتبر نزد عامی میداند، ولذا طبق استصحاب فتوا میدهد. و یک اثر مشترکی هم نیابت و تقلید طولی داره، این مابه امتیازشون رو گفتیم، حالا مابه اشتراکشون رو بگیم، و اون اینه که مجتهدی که اعتراف میکنه که فتواش برای عوام حجت نیست، یا چون اعلم نیست، یا چون عادل نیست، یا چون مرد نیست. خب دیگه نمیتونه بگه من شارع من رو نائب قرار داده از عوام در موضوع حکم ظاهری، چون نیابت در جاییست که دلیل بر حجیت فتوا داشته باشیم، و نه تقلید طولی درست میشه، چون تقلید طولی یعنی فتوای اول به تحقق موضوع حکم ظاهری معتبر بشه برای عامی، مجتهد واجد شرایط فتوا بده به این که نماز جمعه در عصر حضور واجب تعیینی بوده، عامی یقین تعبدی به حدوث پیدا کنه تا بشه موضوع استصحاب. اگه این مجتهد میگه آقا من که فتوام حجت نیست برای عامی، هر چی بگه نماز جمعه در عصر حضور واجب تعیینی بوده، عامی که موضوع استصحاب نمیشه چون یقین تعبدی به حدوث پیدا نمیکنه، چون این مجتهد میگه من جامع الشرائط نیستم، در حالی که ارتکاز مجتهدینی که فتوا میدن این است که حساب میکنن طبق موازین فتوا باید این گونه باشد، فتوا میدن کاری ندارن که فتواشون حجت در حق عامی هست یا نیست. این مشکل لاینحل میمونه، و انصافا ما چاره ای نداریم بگیم از این مشکل غفلت شده. فتوا وقتی میخواد مجتهد بده توجه کنه به این مطالب، به صورت تعلیقی فتوا بده، بگه اگر فتوای من حجت است در حق مردم، حکم ظاهری این است در حق اونها. حالا آقایون توجه ندارن به این نکته، خب مطلق فتوا میدن، اما کسی که متوجه میشه باید مشروط فتوا بده، نباید بگه که حکم ظاهری مردم این است، چه فتوای من حجت باشد در حق اونها چه نباشد. این که ما بیاییم بگیم از ادله جواز افتاء، با قطع نظر از جواز تقلید، جواز افتاء که موضوعش مجتهد است، جواز افتاء ولو فتوایش برای عامی معتبر نیست چون فاسق است یا اعلم نیست، بگیم از ادله جواز افتاء فهمیدیم شار ولو به دلالت اقتضا از باب غفلت نوعیه مردم و مجتهدین، که شارع میگه مجتهد تو خودت حساب بکن، خودت اگه موضوع بودی برای حکم ظاهری جایز فتوا بدی، بگی همه مردم همینطورن. ولی خب این دعوای بلا دلیله، کسی که متوجهه که بابا من چجوری بگم همه مردم این حکم ظاهری را دارن، دلیل چیه؟ خب فتوا به حکم واقعی هر جو علم داشتم میدم. یا حالا ما معتقدیم خبر ثقه هم اگر بود فتوا به حکم واقعی میدم، اما در موارد اصول نه، کسی که ملتفته ما یک دعوای بلا دلیل بکنیم که بله شارع میگه همین که طبق موازین رسیدی به جریان این اصل عملی فتوا بده، حالا فتوات معتبره یا معتبر نیست فدای سرت. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ در مورد علم اجمالی هم نکته عرض کنم بحث رو تمام کنیم. در مورد علم اجمالی ما به نظرمون نیابت که دلیل نداشت، گفتیم دلیلی بر نیابت نیست، چون جواز افتا و جواز تقلید تصحیحش منحصر به مسلک نیابت نیست. خب مجتهد علم اجمالی دارد و حکمی فی البین، عامی علم اجمالی ندارد. یک راه حل اینه، بعضیا مطرح میکنن میگن علم اجمالی مجتهد حجت در حق عامی، شما که علم اجمالی دارید به یک حکم شرعی، این علم اجمالی شما مجتهد در حق عامی حجته، نیازی نداره عامی علم اجمالی پیدا کنه. خب حالا ممکنه این درست باشه، اما یک شرط داره، اونو توجه کنید. اگر فل اعلم فتوا میده به یک طرف علم اجمالی، بازم فتوای اعلم به علم اجمالی حجته؟ آقای مجتهد اعلم تو میگی من علم اجمالی دارم، یا نماز قصر واجب است یا نماز تمام، فل اعلم تو داره فتوا میده به وجوب قصر، فتوای او برای شما حجت نیست چون مجتهد اعلمی، یا چون مجتهدی، برای عامی که حجته و تنافی با علم اجمالی نداره که، اماره تفصیلیه با علم اجمالی که تنافی نداره که موجب انحلال علم اجمالی میشه. شما باید تخطئه کنی اون فل اعلم را. اگه بگی من برام وثوق حاصل نشد که راوی این حدیثی که میگه نماز قصر واجب است ثقه است، من وثوق پیدا نکردم به تمامیت ظهور این حدیث در وجوب قصر، کار خراب میشه. باید بگی نخه اشتباه میکند این فل اعلم که میگوید نماز قصر واجب تعیینی است، طبق موازین استنباط اشتباه میکند، اماره تفصیلیه نداریم. او رو تخطئه کنی، بعد از تخطئه او دیگه علم اجمالی بلا سبب الانحلال موضوع وجوب احتیاط بشه در حق عامی. هازا تمام الکلام فی هذه المسأله، بحث ادامهش انشاءالله فردا.